بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه معاملات مستحدثه، معاملات بازی های رایانه ای، 17 اسفند 99.
در بحث بین این که باطل شرعی در آیه شریفه مورد نظر هست یا باطل عرفی، عرض کردیم که اختلافایی از دیرباز بین فقها بوده، برخی این رو روشن به معنای باطل شرعی گرفتند و بر همین اساس هم استثناء مذکور در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، استثناء از نوع استثنای متصل میشه، ولی برخی نه، این باطل رو باطل و عرفی گرفتن. در نتیجه این استثنایی هم که در ذکر شده در آیه از نوع استثنای منقطع خواهد بود. ما تلاش کردیم که بگیم منظور از باطل، باطل شرعیه، باطل و عرفی نمیتونه باشه، و استدلال اونهایی که خواسته بودن باطل شرعی رو ابطال کنن توجه کردیم بهشون، و اونهایی هم که استدلال برای باطل عرفی بودن بیان کرده بودن اونها رو هم توجه کردیم، و نهایتاً جنبندی حرفا این شد که باطل باطل شرعی. ولی هنوز حرف تکمیل نشده و اون چند تا نکته رو لازم میتونم بگم تا جنبندی نهایی رو خدمتتون عرض کنم. یکی این که آیه شریفه خطابش به اهل ایمان هست، در آغاز این آیه چی داره؟ برای ایها الذین آمنو، الان در محضر آیه هستید که ببینید یا ایها الذین آمنو کاملش چی؟ آیه رو میتونی بخونید؟ ندارید. یا ایها الذین آمنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل خب الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فلا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. سوره النساء آیه 176. اینم مورد نظر ما بود دیگه، بدون واو بود. خطابش به اهل ایمانه، پس این روشن باشه که ابتدای این آیه مخاطبش رو ذکر کرده. ذکر مخاطب در این آیه خودش قرینه هست بر این که واژه باطل در این آیه یک معنای قدر متیقن داره و اون باطل شرعیه. یعنی باطل شرعی در این آیه به طور قطع داخل. چرا؟ چون خطابش به اهل ایمانه دیگه، قطعا اهل ایمان باطل شرعی رو باطل میدونن، قطعا اهل ایمان باطل شرعی رو باطل میدونن. اینجور نیست بگن نه این باطل نیست، نه. پس باطل شرعی به همون معنای، حالا غیر مجاز بگیرید، به معنای حرام بگیرید، اینها قطعا هست. بس بر سر این است که آیا باطل عرفی هم در اینجا هست یا نه. ببینید یه قدر متیقنی در این آیه طبق با توجه به اون خطابی که درش هست وجود داره و یک موردی که محل شکه. اونی که محل شکه اون باطل عرفی هست در واقع. پس اگر کسی با همین ادبیات بگه آقا این باطل، نهایتش این است که ما نمیدونیم منظور از باطل باطل شرعی است یا باطل عرفی. اگر میگید مفهومش برامون کاملا روشن نیست، قدر متعقنش که هست، قدر متعقنش باطل شرعی. در نتیجه در اخذ به آیه باید به باطل شرعی در واقع توجه کنیم. اینم از قرینه خطاب البته فهمیده میشه. این سخن گرچه به این بیان من ندیدم کسی گفته باشه، اما جای گفتنش هست، بالاخره میشه این چنین گفت. اما بنده تکمیلی به این در واقع لازم میدونم و اون این هست که قرینه خطاب در این آیه کمک میکنه تا ما بگوییم منظور از باطل، باطل متشرعه هست، باطل در عرف متشرعه هست، نه باطل شرعی فقط و نه باطل عرفی فقط، بلکه ترکیبی از این دو میشه. چگونه؟ به این بیان، وقتی به اهل ایمان گفته میشه عمل باطل انجام ندید، به قول بیانی که قبلا گفتیم، به بیانی که قبلا گفتیم باطل شرعی رو قطعا میگیره. اما باطلی که در نزد متشرعه باطل است، یعنی متشرعه طبق اون ارتکازات ذهنی خودشان، طبق فهمهای برگرفته از آیات و روایات یا طبق آموزش‌های اهل بیت که چه بسا در آیات و روایاتمون بیان نشده باشه، چیزهایی رو باطل میدونن، ازش دوری میکنن. اما نه آیه‌ای بر اون وارد شده، نه روایتی در مورد اون اومده. اینا میشه مصداق باطل متشرعی. از طرفی باطل به معنای عرف عام اینجا مورد نظر نیست. چرا؟ چون هم قرینه خطاب رو گفتیم و هم این که باطل به معنای عرف عام، یعنی باطل در نزد عقلا، در نزد عرف عموم مردم، گاهی توسط شرع مقدس تخطئه میشه و تخته شده، نه اینکه تخته میشه یعنی احتمال داره، شده. مثلا میبینید در بین عرف معاملات زیادی هست که انجام میدن و شهر مقدس اون گونه معاملات رو حرام یا باطل میدونه. ربای معاملی رو هیچ کدوم از عقلا باطل نمیدونن. ربای معاملی رو اصلا عقلا، ربای قرضی رو چرا اخلاقی نمیدونن، ولی ربای معاملی رو هیچ کدوم از عقلا بد نمیدونن. حتی گاهی متشرعین ما تعجب میکنن وقتی حکمشون میگیم، آقا این گندم خوبه، این گندم بده، این قیمتش 20 تومنه، اون قیمتش 10 تومنه، من میگم 2 کیلو از این گندم میدم در برابر 1 کیلو، این اشکال داره؟ میگم بله اشکال داره. حالا هی بگو چرا و چون و اینها، اینه یه سری. پس عرف باطلی داریم که در نزد عرف باطل نیست اما شر باطل میکنه. خب اینا باطل پس عمومی نیست، چون که باطل عمومی مصادیق کمی نداریم که شر مقدس اونها رو تخطئه کرده. ارث بیشتر برای پسر باشه، ارث نمیدونم زن یه جورای متفاوت باشه، ارث نمیدونم یا دیه متفاوت باشه، یا فرض کنید که فرق گذاری بین اختیارات مادر و پدر و و و و اصلا یکی دوتا و ده تا نیست. ما اینا که به دست مردم بدون شرعشون بدی قبول نمی کنن، ولی مردم متشرعی رو قبول کردن. خب مخواهم جنبندی کنم. جنبندی مینه به قرینه اون خطاب در آیه، منظور از باطل در آیه شریفه باطل در نزد متشرعه هست که دارای مصادیق بیشتری هست. یک، باطل شرعی داخلشه. دو، باطل در نزد متشرعه که هیچ دلیل شرعی بر باطل بودنش نداریم شامل میشه. سه، باطل عقلی را هم به طور قطع شامل می شود، چون باطل های عقلی اساسا داخل در باطل، یعنی از مصادیق باطل شرعی هم می تونه باشه، چون از باب حسن قبح عقلی اینها مصداق باطل شرعی هم می شند. منطقه اولا و بزداد به حکم عقل دیگه، مثل اینکه عقل ظالمانه باطل، عقل باطل عقلیه، ولی خب شرع هم همون رو حکم داده دیگه، مستقلات عقلیه. چهارمی هم داریم اینجا، اونم باطل در نزد عرف عقلا، یعنی باطل عقلایی. باطلای عقلایی دو دستن، باطل عقلایی که در نزد همه عقلا، چه متشرع چه غیر متشرع، باطل شما می شود. اینها غالبا از مصادیق باطلای عقلی است، ولی گاهی میشه که من یه نمونه بگم، گاهی میشه که عقلی نیست ولی عقلایی هست. مثلا شاید گران فروشی های حساب بیش از اندازه، یا نمیدونم مصادیقی از معاملات غیر عقلایی و اینها، صفحی مثلا، اینها حالا صفحی بگیم نهی بهش خورده شرعی هم میشه، میخوام اونایی رو بگم که فقط عقلایی هستن، فقط در بین عقلا هست و شر براش دلیلی نداریم براش الا همون دلیل عقلی. مثلا مثل همین معامله کردن مصادیق، خلاصه ما مصادیق معاملات چیز غیر عقلایی و معاملات از شبت که حالا بگیم امروزه در برابر چیزهایی که عقلا در برابرش حاضر به اعطای پول و اینها نیستن، مثلا معامله سفهی نیست ولی معامله هست که معامله مال هم حساب نمیشه، اما معامله دارن میکنن. مثلا میگم ها، امکان داره کسی در برابر کار خیلی خیلی پستی پول طلب کنه و مردم هم حاضر بشن پول بهش بدن، حالا به هر دلیلی، مثالش مثلا چه بسه کسی حاضر باشه برای خوردن سوسک بگه آقا من این سوسک نمو هم بشه پول بدید به من، در واقع اگه من اینقدر بدید من این کارو میکنم. خب عقلا هیچ کدوم نیست این را چیز کنه، به برای این کار بگه کار عقلایی هست و غیره. و عقلا هم مصداق چی بگیم آقا؟ عقل که نمیاد تو این جزئیات، اینها به روشنی حکم کنه، مصداق اون حسن و قبح به اون معنایی که مصداق ظلم باشه و عدل باشه نیست. از این گونه امور، خب اینا عقلا اجاره نمیدونن، تو اجیر میکنی باید یه سودی خودت ببری دیگه، اجیر بکنی که حشره بخورد، این چه معنا داره؟ یا مثلا طرف میبینی که هست دیگه در بین عرف اتفاق میفته، میگه فلان کارتو بکن من انقدر بهت میدم، فلان کار پستیه. مثلا میگه شما حاضری فرض کن که با فلان هیئت مثلا مسخره آمیز بیای بیرون، یا به هر دلیل از نمونه میگم حالا نمیشه مستاقی دونه دونه بگیم که آدم گاهی بعضیش مستعجل هم هست، ولی اتفاق میفته در بیرون. یعنی یه چیز خیلی ساده، این چند نفر نشستن با هم میگن که تو فلان کار رو اگر کردی من اینقدر بهت میدم، اینا رو اوغلا حاضر نمیشن بهش پول بدن، اینا واقعا باطل میدونن. اما نه آیه داریم براش، نه روایت داریم، نه اینکه صرف متشرع هم هست. اینو همه اوغلا هر جو بگی میخندن به آدم، یا اونجایی که از ملامت شدید هم چه بس بکنن که این چه کاریه، اینکه نشد معامله. خب اینها باطل عرفی هستن. این جور موارد هم در واقع جزء باطل های چیز حساب میشه، باطل های به مصداق باطل حساب میشود که با یه تسامحی بعضی از اینها باطل شرعی حساب میشن، ولی بعضیش نه واقعا. چرا نمیشن باطل شرعی؟ به این خاطر که نهی شرعی چه بسا براش نتونیم پیدا کنیم برای بعضی از اینها. و یا اینکه اگرم مواردی که عقلی نیستن، قبحونها عقلی نیست، مواردی که قبحشون عقلی باشه ما میتونیم بهش برسیم، مثل اون مصادیقی که گفتم مصداق ظلم باشه یا واقعا ملامت عقلایی خیلی روشنی داشته باشه، همه هر کی بشنون ملامت میکنن و اینها، اینجور نباشه، فقط بگن طرف حق خودشه دیگه، پولشو میخواد در برابر چیزی بده، ملامت هم چرا نخونم، میگم پول خودشه دیگه چیکار داری، ولی میگن آقا تو خودت آیا این کار رو قبول میکنی، امضا میکنی، خودت این کار رو میکنی؟ میگه نه. هر شد باطل دیگه، این باطل عقلایی شد، باطل عقلی نیست. چرا؟ چون مصداق ظلم و حسن و قبح عقلی حساب نمیشود، ولی عقلا اقدام نمیکنن بهش دیگه، میگه کار بیخودیه، کار بیهودهیه، همینقدر. خب پس این مصداق هم داخل در باطل میتونه باشه، اینها همه هستن. ولی ما که میگیم باطل متشرعه، باطل متشرعه انصافا یک مصداق از یک جهت زیقی دارد محدود، از یک طرف توسعه داره، اینو تبیینش کنیم. باطل متشرعه نسبتش با باطل شرعی آم خاص مطلق، به این معنی که هر باطل شرعی قطعا باطل متشرعی هم هست، ولی برعکسش نه. یعنی امکان داره چیزهای باطل متشرعی باشه ولی نهی شرعی براش نداشته باشه، نه در آیه نه در روایت. باطل شرعی به این معنی یه نهی روشن شرعی نه نداشته باشه، این هست، این هم خواسته مطلق نسبت به باطل شرعی. نسبت به باطل عرفی به معنای عرف از شبت که عقلی خصوص مطلقه. یعنی چی؟ یا آمخاص منبج، اینجوری بگیم آمخاص منبج. چطور؟ باطل های متشرعی بعضی هاست، بعضی از باطل های متشرعی چیه؟ باطل عقلی، درست. خواست مطلق بهتره، همون خواست مطلق. همه باطل های عقلی ها، همه باطل های عقلی چی هست؟ باطل متشرعی هستن، چون متشرعی جز دو اقلا هستن دیگه. پس بیرون هم خواست مطلقه، این چیزه، یعنی خواست مطلقه. باطل متشرعی نسبتش به باطل عقلی خواست مطلقه، به این معنی که بعضی از چیزهای متشرعه باطل عقلی نیست، اما برعکس همه باطلهای عقلی باطل متشرعه هستن، عام مطلق شد دیگه، درسته؟ نه خواست مطلق. متشرعه نسبت باطل عقلی وسیع‌تر شد دایرش، نسبت به شرعی چی؟ نسبت به شرعی هم وسیع‌تر شد، هم نسبت به شرعی وسیع‌تر شد، هم نسبت یعنی عام مطلق شد، نه خواست مطلق. با این بیان که گفتیم عام و عقلی بگیریم، چیز عام عقلی یعنی چیز عرف عقلی بگیریم، میگم عام عرف عقلی بگیریم، پس چی شد؟ عام مطلق شد. حالا اگه این عرف رو عرف عقلایی بگیریم، عرف می شود باطل متشرعی نسبت به باطل اغلایی، این چطور؟ اینه اینجا ما بعضی از موارد داریم که متشرعه باطل می دونند اغلا باطل نمی دونند. از اون بعد بعضی هم داریم که اغلا باطل می دونند متشرعه به ما هم متشرعه باطل نمی دونند. درسته؟ می دونیم مثلاش رو براش پیدا کنیم. متشرعه چطوری رو باطل می دونند که عرف اغلا به ما هم اغلا اونو باطل نمی دونند که این مثلاش دیاد. اون طرفش هم اغلا چیزایی رو باطل می دونند. خب در بین عرف عرف عموم باطل میدونن، اما متشرعه چه بسا اونها رو باطل نمیدونن. مثالش هم مثال دیه و اینها. عرف بدون آموزش شرعی اینها رو باطل میدونه، متشرعه هم به خاطر آموزش شرعی اینها رو باطل نمیدونه، مثل دیه و مثل ارث و اینایی که گفتی. درست یا نه؟ آره دیگه، آره همون به ما هم متشرعه دیگه. پس به ما هم متشرعه اینا رو باطل میدونن، ولی اغلا به ما هم اغلا، نه به ما هم متشرعه. اغلا به ما هم اغلا میگن نه ما بودیم، آره میگن این باطل نیست، میگن این که یعنی آدم میخوام گاهی میگن باطله گاهی میگن باطل نیست، منو متفاوته دیگه. فرض کن به صورت مثال دیگه رو میدیم دست عرف، به ما هم عرف به ما هم اغلا، میگن آقا این باطله. یعنی چی که دو تا فرزند داره، یکی دختر یکی پسر، بعد این نصف اون ببره، باطل به ما هم اغلا باشه. ولی این عرف رو چه بسون، یعنی این جامعه چی دست دیگه میبینید دیگه، الان هم اغلا دارن عمل هم میکنن، ارث اینجور میبرن. ولی شهر اومد تخته کرد، تا تخته کرد این رو متشرع همراه با شهر میشه، چون متشرع همراه با شهر شد. به ما هم متشرع چکار میکنن؟ میگن نه این رو قبول نداری. پس میبینید باطله، اغلایی هست ولی باطل و متشرعی دیگه نیست. درسته؟ باطل متشرعی رو؟ آره دیگه، باطل همه باطل های شرعی باطل متشرع هم هست، یعنی متشرع به ما هم متشرعه، به ما هم تمام باطل های شرعی رو چکار میکنن؟ باطل میکنن. اضافیش این است که بعضی چیزای از عرف متشرع به ما هم متشرع ها چیزایی رو میبینیم ولی دلیلی از آیه و روایت نداریم براش. این اونجاست، این اون قسمتیه که عرف متشرع از عرف یعنی از شرع از باطل شرعی جدا میشه. اینو گفتیم قبلا دیگه. آره این همه موارد که ماده استدلال میکنن اغلا باشن، اون تو نسبت سنجی بین شرع و متشرع اون بود که گفتیم. حالا این طرفش هم داریم، حالا اغلا رو با متشرع مقایسه میکنیم. این به دردمون میخوره در فهم، در مستقیابی ها و موضوع شناسی همون. یعنی پس چطور شد عرفای متشرع خودش دو مستاق داشت؟ یک، اونایی که نهی شرعی داره روشن، اینو باطل شرعی هم. هر باطل شرعی پس باطل متشرع هست. ولی بعضیش هست نه، امر و نهی شرعی نداره، نهی شرعی نداره، ولی میبینیم که متشرع ازش پرهیز میکنن. اونم به عنوانی که متشرع هستن دارن پرهیز میکنن ازش، نه به عنوان اینکه، یعنی میگن چون خدا گفته، میگن به اسم خدا اینها رو میگن، به اسم شرع مقدس، نسبتش بزن به شرع مقدس، ولی هیچ دلیلی ما براش پیدا نمیکنن. حالا همین عرف متشرع رو وقتی با عرف اغلا مقایسه میکنیم، همین نسبت رو به این صورت داریم. یعنی با اغلا میبینیم که متشرع چیزهای رو باطل میدونن، اغلا باطل نمیدونن. از اون ور اغلا چیزهای رو باطل میدونند، ولی متشرع به خاطر آموزش شرعیشون نه باطل نمیدونند. پس تا به اینجا در واقع عرض شد که آمخواستشون یعنی به صورت منوجهه. بعضی چیزها هست که اینها نقطه افتراقشون هم روشنه دیگه، نقطه افتراقشون روشنه، نقطه اجتماعشون کجاست؟ اجتماعشون هم روشنه. اغلا چیزهایی رو هست که باطل میدونند، عیناً شرع هم اونا رو نهی کرده، متشرع هم ازش طبیعتاً اینش میشه منبج. یعنی نسبت به اغلایی ظاهرا متشرعه، عرف متشرعه میشه منبج. این نسبت رو داشته باش. حالا نسبت به عرف عقلی گفتیم چی؟ نسبت به عرف عقلی اومدیم متفاوت تر حرف زدیم. نسبت عرف عقلی با شرعی را تقریبا نسبتشون یک گرفت. آره آن پاس مطلق شد. خب اینم از این چهار تا عنوان شد دیگه، شرعی، متشرع، عقلی، عقلایی. این نسبت ها رو در نظر بگیریم. حالا ما میگیم اون چه که در اینجا در آیه گفته شده است به قرینه یا ایها الذین آمنو عرف متشرع هست. وقتی عرف متشرع شد یک مقداری از عرف عقلی، یعنی باطل عقلی و باطل شرعی وسیع‌تر شد، اما نسبت به باطل عقلایی نه، نسبت به باطل عقلایی چون حالت عام خاص من وجه داره دردی رو دوا نمی‌کنه، چون امکان داره هر جایی که شد ما دیگه نمیتونیم، امکان داره باطل متشرع هست، باطل عقلایی هست، امکان داره باطل شرعی باشه، امکان داره نباشه، دردی دوا نمیشه، احتمالی میماند. نمیتونیم چیزی که باطل عقلایی شد فورا نمیگیم به خاطر این آیه. این افتراق ما با علما است. جایی که عقلایی، دقت کنید، عقلا به ما هم عقلا اون رو باطل میدونند، نمیتوانیم بگیم این باطل مصداق این آیه هم هست. چرا؟ چون عقلا به ما هم عقلا مخاطب این آیه نیستن. باطل در این آیه خطابش به باطلها، به چی بود؟ اهل شر بود. وقتی اهل شر شد فقط منحصر میشود در باطل شرعی و باطل متشرعی که به ما هم متشرع باشن، باطل بدونن، و باطلهای عقلی که نسبتشون با شرعی یکی شد، این ستار. اما باطلهای عقلایی اساسا در این آیه داخل نمی شود. عقلایی معلوم شد کدوم ها دیگه، باطل عقلایی که نه شرعی باشه نه عقلی باشد، اینها صرفا به ما هم عقلا باشه. خیلی به نظر من این نتیجه تعیین کننده ایه. اون موقع میدونی ثمرش چه خواهد شد؟ ثمرش روشن، ثمرش اینه که معاملاتی که الان در بین عرف و عقلا اصلا دارن معامله میکنند، شما نمیتونی با این آیه بگی آقا یه چیزایی که عرف و عقلا تو باطل هم میدونند، عرف و عقلا به ما هم عقلا اون رو باطل میدونند، نمیتوانی با این آیه بگی درست نیست. نمیتونی بگی این آیه شامل اون میشود. شاید امروزه برخی از معاهداتی که کشورها، تقریبا همه کشورها چه بسا الا شزده و ندر شرکت کردن، ولی جمهوری اسلامی به هر حال نمیخواد وارد اون بشه. نمیتونی بگی آقا این مثلا شرکت کردن رو بگی چون دیگران وارد شدن پس شما بیا. استدلالی که بعضی همین الانشون برای بعضی از امور اینجوری میگن، میگن خب این شما دارید میگید این درست نیست و اینها، چجور درست نیست که این همه وارد شدن؟ خب اون همه وارد شدن اون دلیل نمیشه بس درسته، اونا اصلا جهان بینیشون با ماشه بس فرق میکنن. ای آقا کشورهای اسلامی که جور اسلامی شما همینه، فرقی نداره که اونها نظرشون، نظر فقهیشون حتی چه بس گاهی با ما متفاوت باشه. از اون طرف تمام کشورها حتی در نظر بگیر یه چیزی رو تقبیح کنن تو معاهداتشون، بگن این کار نباید صورت بگیره. اینجا ما نمیتونیم با این آیه بگیم آقا لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، باطلی که گفته شده است باطل عرفی است، عقلایی است، غیره است، پس اونی که الان یعنی عرف جهانی هست اون طبق این آیه جایز نیست. فرضمونه که نهی شرعی بهش نخورده ها، نمیتونید به این آیه تمسک کنید. چرا؟ با همین بیانی که گفتیم این آیه نهایتش این هست که باطل متشرع هست. باطل شرعی رو حتی یه پله اومدیم بالاتر وسعتش دادیم دیگه. گفتیم نه، باطل متشرعی رو هم شامل میشود. خب باطل متشرعی رو شامل شد دیگه، بیشتر از این شامل نمیشه. دیگه نتونستیم بگیم برای باطل عقلایی با همون استدلالی که قبلا گفتیم نتیجه شامل شود. اون موقع نتیجهش این میشود که نگاه عمومی بدون شر و بدون متشرعه اصلا برای ما ارزشی نداشته باشه در معاملات عمومی. یه معامله حالا نهی شده است، فرض میگیریم، حالا فرض میگیریم معامله بیت کوین رو جهان از اون نهی کنه، میگه آقا نه این درست نیست و اینها، این همشون هم نهیش کنه، این دلیل نمیشه که حالا چون بنای عقلا بر این است که این معاملات رو درست نمیدونند و باطل است و غیر اون حرف، ما هم بگیم باطل داره. نه، ما باید طبق ضوابط خودمون بریم جلو، ببینیم عرف شرعشمون چی میگه، ادله شرعیمون چی میگه، بعد ببینیم ادله متشرعش. ما متشرعم که فرض اینه که اصلا نبوده قبلا دیگه، الان باید دعوا کنیم سرش و قصار رو زاره. این به دردمون میخوره در تعیین مصادیق باطل و این حرفا که میخواییم به این آیه تمثب کنیم. نتیجه شو حالا شلو بازم روش که تعملی بفرمید، ببینید نتیجه حرف ما این شد که نهایتا باطل متشرعی را درست میدانیم. یعنی چی باطل؟ یعنی باطلی که در نظر متشرع باطل باشه مستاق این آیه میتونه باشه. حالا یه سوال، این تکمیل از سوال هم نیست، تکمیل این هست که چون خطاب آیه در اون زمان، خطاب آیه در اون زمان به اهل ایمان بوده، عرف متشرعی اون زمان ملاکه، نه عرف متشرعی این زمان. حالا سوال میکنیم آیا این عرف باطل متشرعی که شما گفتید باطل متشرعی مستحدث را هم شامل نمیشه؟ یعنی این بیانی که گفتید به چه دلیل؟ اینجوری سوال کنیم، بگیم آیا بر فرض این که منظور از باطل باطل متشرعی باشد، کدام متشرع مورد نظرند؟ متشرعی که در زمان خطاب آیه بودند یا متشرع الی یوم القیامه؟ جوابش این هست که خطابی که در آیه صورت گرفته با استفاده از موصول عمومیت داره، تمام اهل شر و اهل ایمان رو شامل میشه، به نحوه در واقع قضیه حقیقیه است. در نتیجه مفاد آیه این است که هر کسی که اهل ایمان هست، چه در زمان پیامبر بوده چه بعدا. سوال آیا باطل متشرعی مستحدث به چه دلیلی باید مورد نهی باشه؟ جواب اینه که متشرع به ما هم متشرع، آنچه را که باطل یا حق می دانن بر اساس ارتکازاتی است که از کجا به دست اومده؟ از آموزه‌های دینی به دست اومده. این مهمی برام. و همین در واقع خداوند بین عقلا و متشرعه این گونه تفاوت گذاشته که متشرعه علاوه بر آموزه‌های عقلایی، آموزه‌های دینی را هم مؤثر می‌دانند و تأثیر دارند از آموزه های دینی. در نتیجه ولو اینکه بیانی از شرع نیامده باشد صریحاً، فهم عرف مردم از بیانات شرعی ملاک میتواند باشد در تعیین مصادیق، ولو ادله هم نداشته باشد. این آیه یک امثال این آیه هستن، این رو یه روزی باید بهش بپردازم. امثال این آیه اون ارزش عرف متشرعه رو برامون بیشتر میکنه، به این معنا که متشرعه گاهی فقط به خاطر اینکه اهل شرعند، با این عنوان، با عنوان اینکه اهل شرع هستید، اهل ایمان هستید، مورد خطاب واقع شده و این نشون میده که خود اهل ایمان فهمشون و اون اون حالتشون، وصفشون مورد توجه خداوند بوده، مورد توجه شارع بوده. به همین دلیل هم در تعابیر قرآنی داریم، گاهی تعبیر به باطل میکند، گاهی تعبیر در روایاتمون داریم واگذار به اهل ایمان میکنه، یا میگه خودت بگو، اصلا داریم در روایات میگه فلان چیز آیا حرامه یا نه، فلان چیز باطل است یا نه. ببین دقت کن، میپرسه که اگر خداوند میخواست بین حق و باطل را سوا کنه کدامش رو؟ در قنا یاد اسم دیم. امام میپرسه که خب شما یه متشرع دیگه، خب اصلا آیه رو بذار کنار، روایت رو بذار کنار، اصلا از من امام هم که داری میپرسی، من از تو میپرسم، اگر بخواد خداوند بین حق و باطل رو سوا کنه یعنی چی؟ این باطل، باطل عرفی مورد نظرش، باطل عرفی که دارن انجام میدن، که منظور باطلی که بر اساس اون آموزه های دینی تو بهش رسیده باشی، اگه بخواد خدا اینا رو سوا کنه کجا قرار میده؟ میگه ها فهمیدم، عرض میکنه که مثلا باطل. یه خیلی خوب هر خوش میکردی دیگه همین. این نشون میده آموزه های دینی تأثیر میذاره در متشرع، بعد فهم متشرع موضوعیت پیدا میکنه. این نکتهش هم اینجا بود، اینو میخواستم بگم که خداوند گاهی موضوعاتی رو واگذار کرده متشرع، مثل همینجا باطل یا لهو یا لغو، در قرآن داریم از این موضوع، گفت با متشرع حرف زده و این واژه ها رو به کار برده، میخواد بگه لهو و لغوی که در نزد شما لهو و لغوه، این متشرع براش موضوعیت داره، چون اینا فهمشون مستند به شرعه، از خودشون نمیخوان بگن، اون چی که از خودشون هم میفهمن میگن بر اساس آن چی که به ما یاد دادید ما این تشخیص رو داریم. هیچ موقع نمیگن من دلم اینو میگه، نمیگه، میگه من فکر دینی من اینو میگه، فکری که برگرفته و متأثر شده از این آیات و روایات اینو میگه که این نباید باشه. دیدی گاهی هم جور دیگه‌اش هم میگن آقا اون دینی که ما داریم و شناختیم و خدایی که ما شناختیم اینو نمیگه. این گاهی میگن، میگم کو آیه داری روایت داری اینها، میگه من میدونم درست نیست چیه، خدا اینجوری نخواهد گفت. اینا همون چیزایی است که گاهی افراد به زبان میارن، گاهی اینجور چیزا انقدر روشن میشه میشن عرف متشرع میشه. خلاصه کلام، ما به همین قرینه که در آیه داریم میگیم باطل، باطل شرعی هست، اما باطل شرعی محدود نمیشود به اون چه که دلیل شرعی روشن از آیه و روایت داریم، بلکه دقت کن، بس من چه تکمیلی زدم، تکمیلا این بود، باطل شرعی مورد نظر، اما باطل شرعی خلاصه نمیشود در باطلی که آیه یا روایتی در مورد اون داشته باشیم. حتی باطل هایی که متشرع آن را از سوی خداوند جایز نمیدونند، برای دلیلی براش نیست که از این ما تعبیر میکنیم به باطل متشرعی. از اشتباهی تو سیره متشرعمون هم همینجوری میگیم، میگیم سیره متشرع اینه دیگه، سیره متشرع این است که آیه و روایتی براش نداریم، ولی متشرع به ما هم متشرع به این پایبندند. نتیجه نهاییمون این شد، پس متشرعه و نسبت متشرعه ایرم با شرعی و با عقلی و با اقلایی گفتیم تا معلوم بشه که متفاوت، اینجور نیست که متفاوت نباشه باطل متشرعی. از این جهت اگر ما در یه جاهایی به سیره متشرعه تمسک کنیم برای اینکه باطل رو بفهمیم، کسی نمیتونه بگه آقا این سیره متشرعه اعتباری نداره، با وجود اینکه ما در اصول میگیم سیره متشرعه اعتباری ندارد، ولی در اینجا چون موضوعش رو مشخص میکنه، اینجا در واقع مثل همون فهمیدن معنای لفظه، متشرع اگر چیزی رو باطل بداند، متشرع چیزی رو مورد ناحق بداند، اینا همشون قابل استناده. با توجه هم داریم به اینکه ما در اصول فقه متشرع رو سیرش رو حجت ندونستیم، اما در این موضوع فرق میکنه، نمیگم در کل موضوعات، در این موضوع فرق میکنه، این موضوع اصلا عنوانش واگذار شده به متشرع. یعنی میدونی چی کار کردم؟ دقت کنید عزیزان، من چه کردم اینجا الان؟ اومدم فهمی که جناب شیخ انصاری هم میگو پذیرفتم که بابا این خطابش وقتی به اهل عرفه باید معناشو واگذار کنه به عرف. چرا؟ اون خودش که بیان خاصی نداره که برای معنای لفظ، پس واگذار شده به عرف. من این حرف رو از شیخ انصاری پذیرفتم، اون اصلی که اون جلسه گفتم اولش است که آقا مفاهیم عرفی اگر چنانچه تعیینی از ناحیه شرعی نداشته باشه باید به همون معنای عرفیش، من همین رو پذیرفتم و ولی گفتم به قرینه یا ایها الذین آمنو، این عرف در اینجا عرف خاصه، عرف متشرع است، نه اینه اینه و لذا موضوعیت داره اینجا فرق میکنه، حجیت داره متشرع. اگر یه چیزی رو متشرع باطل دونستند مثل این آیه قرار میگیره، اما اگر یه چیزی رو متشرع باطل ندونستند ولو اوغلا باطل بدونن، اون با این آیه نمیشه. اگرم بخوایم بگیم از راه دیگه ای میگیم حرام هست و اینها، میگیم امضا نشده، مثلا میگیم عقود اوغلایی باید باشه، اون یه بحث دیگه ایه، ولی از راه باطل بودن نمیتونید نهیش کنید. تقریبا حرفای من راجع به این اکل مال بالباطل تقریبا جمع جور شد، اون چی که میخواستم بگم و رؤوسش رو بهتون گفتم، حالا بعدا انشاءالله مفصل‌ترش و مستدلش، مثلا مستدل که از مستندش با اون ذکر آدرس و منابع و اینها باید پیاده بشه، اینها جمع بشه تا معلوم بشه و تا بریم سراغ تطبیقاتش. این حرف آخر چرا؟ همون گرفتیم دیگه، نه دیگه، الان هم باز میگیم غیر معزونه، منتها داره میگیم خب این غیر معزون، دقت کنیم، شما گشتید دیدید که شارع مقدس از نداده است تو اینها، قبول، اما بحث این است که گاهی میرسید به این که اونجا باطل شرعی داشت مشخص میکردید دیگه، گاهی میرسید به این که فقط متشرع دارن میگن این غیر معزونه، متشرع دارن میگن غیر معزونه، غیر معزون بودن از کجا ثابت میشود، یا معزون بودن از کجا ثابت، یا متشرع دارن میگن معزونه. شما نگاه نه آیه‌ای دارید نه روایتی دارید. خب خیلی سوال خوبی بود، این باعث میشه من اینو بازش کنم. اگه در یه جایی متشرع بگن این معزونه، با جایی که متشرع میگم این غیر معزونه، دقت کن، اینا با هم دیگه فرق داره از جهت شناخت باطلشون. اگه بگن معزونه، امکان داره شما بگید آقا این معزونه ولی باطله، شما میگی معزونه ولی باطله، چطور؟ متشرع گفت معزونه، معزون بودن متوقف بر این است که دلیل شرعی برش داشته باشه. شما در اصول گفتید حرف متشرع در تعیین حکم چی؟ در تعیین حکم، نه در تعیین موضوع، در تعیین حکم حجیت نداره، پس نمیتونی بگی این چون متشرع گفت معزونه معزونه، میری سراغ ادله. ادله تو اگه گفت این غیر معزونه که روشن میشه، درست؟ ادله اگر چنانچه مشخص نکرد غیر معزون بودنش را بر اساس عمومات یا اصالت الحضری است یا اصالت الباهی، باز مشخص میشه، طبق ادله باید حکم کنی. پس اینجا معزون بودن رو که آیا از باطل خارج میشه یا نه، این با حرف متشرعه نیست، با حرف اون حکم شرعیه هست. اما اون طرف غیر معزون رو ما خواستیم بگیم ها، غیر معزون رو اونجا فرق کرد حرفمون، گفتیم ما قبلا گفتیم غیر معزون چیه؟ باطل دیگه، درست؟ سوال اینه که مصداق غیر معزون رو چجور در میارید؟ دو جور. یک، در آیه و روایت میگردیم میبینیم که این اذن شامل حال این نمیشود، فرض میگیریم که ادله عامی هم نداشتیم، مثلا ما دلیل فرض کن پیدا نکردیم براش، ولی زو گفتیم معزون نیست. اما سوال، متشرع اینو غیر معزون میدونند، عرف متشرع اینو غیر معزون میدونه، با وجود اینکه ما حکم شرعی نمیدیم به اینکه این غیر معزونه، حکم شرعی نمیدیم، خب، ولی چون متشرع گفتند این غیر معزون هست، مصداق باطله واقع میشود، ولو اینکه این از نگاه شرعی ما چیه؟ مثلا معزونه، مثل اینکه شما اصالت الباهیی هست میگی آقا این معزون هست، برای انجامش هم شرعاً جایز باشه، ولی تو معاملات که اومد ها میگیم آقا این معامله امضا نشده، میگه چرا امضا نشده؟ میگیم چون این از نگاه عرف غیر معزونه، عرف متشرع دارم میگه این غیر معزونه، متشرع میگه این شرعی نیست، شما درسته که تو فتوای خودت قائل به جوازش شدی، ولی عرف متشرع میگن جایز نیست. خب دقت کن ظرافتش اینجاست، آیه موضوع آیه اونچه که در آیه گفته شده اینجوری معامله نکنید، موضوعش عرف متشرع هست، متشرعین رو معزوم نمیدونن. در نتیجه آیه این معامله رو امضا نکرد، این معامله شد باطل. خیلی جالبه ها، دقت کن کار شما جای اینجاست که بین حکم تکلیفی با وضعی انجام جدا میشه. میگی میاد از شما فقیه میپرسه، میگه کار من حرامه، فقیه میگه حرام نیست. از همون فقیه میپرسه آقا من همچون معامله کردم درسته؟ میگه نه معاملت درست نیست. ای کارت جایزه؟ میگه چرا کارم؟ میگه چون این کار شما دلیل بر حرمتش نداره، ما قائل به جوازش. میگه خب معامله چی؟ میگه معاملتون هم امضا نشده. میگه چرا؟ میگه چون معامله شما موضوعش غیر معزون در نظر متشرع هست، متشرعین غیر معزون میدونه. این ظرافت چیزه، خیلی جالب شد این برای که جمعش کنم. یعنی یکی از ثمرات همین حرف ماست که بین شرعی و متشرعی فرق گذاشتیم. آقا اینجا هم ثمرش همینجا ظاهر شد، تو همین به برکت سوال شما در واقع ما این ثمرش رو گفتیم. این رو حتما پیاده کنید تا ببینم چطور شد بالاخره و خوب قابل فهم هست براتون یا نه. دو نظر دیگه ای رو من قبلا گفته بودم که یکیش نظر مرحوم آقای حکیم بود که ایشون اصلا میگه باطل شرعی همون باطل عرفی است. من خواستم بفهمم این یعنی چی. احتمال میدم همین حرفی که من گفتم مورد نظرش باشه. میگه باطل شرعی همون باطل عرفیه، یعنی عرف متشرع، و الا معنا نداره بگی باطل شرعی همون باطل عرفی. بله تو اوغلایی ها اوغلایی فوراً دستبندی میکنی، میگه آقا اوغلایی دو دستن شرق و متشرعه و اینها همون رو باطل میدونن، اینو میدونن. ولی اوغلایی در اوغلا باطلش میدونن، ولی شرق و متشرعه ما باطل نمیدونن. من یه مثال بزنم، یکیش هم مثل معامله برده مثلا. اصلا معامله برده امروز فرض کنید که مورد پیش اومد، فرض دیگه برای پیش نمیاد، فرض کنید. خب برده رو فعلا معامله برده رو اسلام جایز میدونه دیگه بالاخره. ولی قدیما که قبل از اسلام و تا به همین اواخر و این حرفا اصلا کل جهان اینا داشتن. حالا فعلا طبق همین چیزایی که گفتم این کنوانسیون و غیره و هر چیزی قواعدی که دارن هر چیز دیگه اومدن چیکار کردن بعد چیزی کردن و الان دیگه همه تا درست شیک نو استنکاف هم دارن همه عجب نه این ظلم هست و فلان این هم شبت که اوغلا این رو قیلتیل میدونن باطل ولی شهر مقدس جایز میدونن. حالا گاهی شهر مقدس و دلیل آیه و روایت داریم که یه داریم روایت این حرفا آیه هم داریم، ولی گاهی نه متشرعه از طرف اون آموزه هایی که بوده شاید هم به دست ما نرسیده، نظرشون رو دستی نمیسید هم گشته تا به امروز اومده نظرشون این هست، ولی عرفه اوغلا فرقه این مصداق این باطل خواهد بود. اگه اونا باطل بدونن پس ملاد خلاصه کلام متشرعه و این در واقع تفاوت ما بود با تفاوت این دیگه با اون باطل شرعی شد. پس نه باطل شرعی خواهد فقط رو گفتیم، نه باطل عرفی فقط رو گفتیم، بلکه باطل متشرعه رو گفتیم که یک نوع ترکیبی از باطل شرعی و باطل عرفیه، شبیه به حرف مرحوم حکیم شبیه مرحوم یا همون شاید هم مرحوم حکیم منظرش همین
این با همه سلام محمد